رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست است که به قضیه عبدالله شمسدین پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان دخالت کند. عبدالله شمسدین روز 18 ینوار امسال از آلمان به تاجیکستان اخراج شد و تا حال سرنوشتش ناروشن است. سازمان عفو بین الملل در نامه روز 10 مرد به امام علی رحمان نوشته است که در صورت موجود نبودن دلیل کافی برای عیبدار کردن او در جنایت عبدالله شمسدین باید فوراً آزاد شود. این سازمان گفته است آنها به چنین نتیجه رسیدند که ظاهراً عبدالله شمسدین به خاطر پدرش که عضو بلند مقام حزب نهضت اسلامی است تعقیب می شود. عبدالله شمسدین پس از رسیدن به تاجیکستان ناپدید شد. وزیر کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان گفتند که مکان نگهداری او را نمی دانند. سمیه پیرو همسر عبدالله شمسدین روز 7 مرد به رادیو آزادی گفت شوهرش زنگ زده و گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار دارد. عبدالله شمسدین 32 سال است و از سال 2009 تا ماه ینوار امسال در آلمان میزیست. ارتش اوکراین روز 12 مرد ادعا کرد که جانب روسیه در 24 ساعت گذشته 1090 سرباز دیگر خود را از دست داد. نبرد دو طرف برای زیر نظارت گرفتن شهر بخموت ادامه دارد. ستاد کلی نیروهای اوکراین روز یکشنبه در اظهارات گفت 8 تانک روسیه را نیز نابود کردند. رادیو آزادی نمیتواند مستقلانه رقم ها را تصدیق کند، اما استخبارات نظامی بریتانیا و تحلیلگران غربی معتقدند که جانب روسیه در تلاش محاصره و اشغال بخموت تلفات زیاد داد. ارتش اوکراین روز 12 مرد هشدار داد که احتمال ضربه های موشکی در سراسر کشور بلند میماند. در آن گفته شده است که بر اثر تیرباران نیروهای روسیه به یک انشاءات غیر نظامی در خرسان 2 کس کشته شد و 3 نفر دیگر زخمی گردید. از آن پیش رئیس ماموریت خرسان الکساندر پروکودین گفت که روز 11 مرد بر اثر بمب‌باران روسیه 3 نفر جان باخت. مدیازون یک رسانه مستقل و ضد پوتین روز 11 مرد گفت که طبق حساب های آن در 2 هفته اخیر 1638 سرباز روسیه و زرخریدان سازمان وگنر در اوکراین کشته شدند. جنرال لی شنفو روز 12 مرد به عنوان وزیر نوی دفاع چین معرفی شد. ایالات متحده آمریکا او را در پیوند به دریافت سلاح از روسیه تحریم کرده است. دیپلمات های منطقه میگویند که منصب نوی شنفو اساسا دیپلماتی و رمزی است، اما تعیین او با در نظر داشت کارنامه‌اش با دقت مشاهده می شود. دوره کاری او در حال آغاز می گردد که واشنگتن در تلاش برقرار کردن مکالمه و ارتباطات نظامی با چین است، چیزی که پس از قهر پکین به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی در ماه اوگوست سال 2022 به تایوان و ایران شد. پیشوای کاتولیک های جهان گفت آماده است به اوکراین برود، کشوری که زیاد از یک سال با زیر حمله های روسیه است، ولی پاپی روم فرانسیس گفته است این سفر تنها به شرط امکان پذیر است که او بتواند به روسیه هم برود. پاپی روم روز 11 مرد در مصاحبه با نشریه ارجنتینی گفت یا من به هر دوی این کشور میروم یا به هیچ یکی از آنها. به قول او به جنگ در اوکراین تنها توسط مکالمه و تشبث های مشخص صلح پایان دادن ممکن است. روحانی 86 ساله هنوز تابستان سال گذشته در فکر سفر به اوکراین بود. آن وقت نیز گفته بود که میخواهد هم از کیف و هم از مسکو دیدن کند. در اسرائیل به ضد اصلاحات دادگاهی اعتراض دارند. به گزارش رسانه ها تا کنون 500,000 نفر به آن پیوستند. این تظاهرات بزرگترین در تاریخ اسرائیل است. اعتراض های گسترده 10 هفته باز علیه اصلاحات جریان دارد که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه ها امکان لغو قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب شد، این باور است که هدف اعتراضگران بر کناری او از قدرت است. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد می کند. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس فرمان را درباره دعوت افسران احتیاطی به خدمت ارتش امضا کرد. بر اساس آن دعوت تا 230 نفر 27 ساله به صف نیروهای مسلح و 20 کس دیگر به صف نیروهای مرزبانی در نظر است. وزارت مدافع بلاروس بارها اطلاع را درباره احتمال سفربری در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین رد کرده است. حکومت بلاروس از تجاوز روسیه علیه اوکراین پشتیبانی میکند. این کشور زیربنیادهای نظامی و حریم هوایی اش را در اختیار ارتش روسیه گذاشته است تا به شهرهای آسایشته اوکراین حمله شود. سربازان روسیه پیش از رفتن به جنگ در اوکراین در تمرینگاه‌های بلاروس آموزش می‌بینند. مقامات بلاروس در ماه سپتامبر سال 2022 اعلان کردند که به دلیل به گفته‌شان ضرورت مقاومت به نیت‌های تجاوزکارانه ناتو و تامین اقتدار دفاعی با روسیه گروه مشترک نظامی تأسیس می‌دهند. به اطلاع وزارت دفاع بلاروس به این گروه تا 9000 نظامی، 170 تانک و 200 ماشین زره‌پوش شامل است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
نظارت از بالای فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در بعضی مغازه‌ها اکنون مخ را بدون شناسنامه نمی‌فروشند. مقامات رسماً در این باره چیزی نمی‌گویند، اما بعضی فروشنده‌ها هشدار گرفتند که در صورت بدون شناسنامه فروختن مخ جزا خواهند گرفت. گفته می‌شود ترتیب به خاطر امنیت است، چون از مخ ساختن بمب امکان‌پذیر بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محمود خان ایشانخان فرزند استا است. پدری او در شهر استرافشان خانه‌های مردم را می‌سازد. محمود خان همچون یاردمچی پدر زود برای گرفتن مسائل ساختمانی به مغازه می‌رود. می‌گوید پیشتر فروش مسائل ساختمانی از جمله مخ در مغازه‌ها آزاد بود، ولی اکنون محمود خان وقتی به مغازه مسائل ساختمانی رفتن شناسنامه‌اش را می‌گیرد. این هم صحبت ما افزود:
برای چی گفته پرسیدیم؟ گفتند خیر ما نمی‌تونیم، از وزارت گفتند که همین خیلی شود. نام نویس می‌کنند کی نام و فامیلی سری پاسپورت رو نویس میکنند.
ترتیب فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی با شناسنامه بار اول سال 2017 جاری شده بود، اما به گفته بعضی فروشنده ها تا ماه ینوار امسال آن چندان جدی گرفتن نمیشد. مشاهده ما در چند مغازه فروش مسائل ساختمانی در ناحیه رودکی نشان داد که فروش مخ پیشدار و یا سمرز بدون شناسنامه منع است. هیچ یک از فروشنده ها حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند. به گفته حداقل دو فروشنده ماه ینوار امسال ناظر منطقه به نزد آنها آمده طلب کرد که دیگر به شناسنامه به کسی مخ نفروشند. اکنون ما وقتی خرید همه نمود مخ، شناسنامه خریدار را عکس میگیریم و در دفتر چقدر خرید کردنش را مینویسیم. هر ماه ناظر منطقوی آمده دفتر را تفتیش میکند. با ما هشدار دادند که اگر بدون شناسنامه به کسی مخ میفروشیم جریمه کلان و حتی حبس ماموری میکنند. گفت یکی از فروشنده ها: تلاش های ما روز 9 مرد برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظر وزارت کارهای داخلی بی نتیجه بود. مقامات سال 2017 هم از شرح مسئله خودداری کرده بودند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش بر رادیوی آزادی گفته بود تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه تروریستی در کشور گرفته شده است. دو فروشنده همصحبت ما هم میگویند به آنها گفتند از مخ امکان دارد بمب ساخته شود، ولی ترتیب فروش مسائل ساختمانی با شناسنامه اساسا در منطقه ها جدی گرفته شده است. در مغازه های فروش مسائل ساختمانی در دوشنبه چون این چیزی مشاهده نمی شود. روز 9 مرد خبرنگاران آزادی از دو مغازه کلان فروش مسائل ساختمانی در دوشنبه دیدن کردند، ولی در آنها تمام نمود مخ را بدون شناسنامه می فروختند. پیشتر در برابر مخ اینچنین خریداران گزیمایه، کسلراد و کربیت را هم نام نویس می کردند. نهادهای قدرتی همه ساله از پیشگیری عملهای تروریستی در کشور خبر می دهند، هرچند شبهه و گمان ها به حرفهای مقامات کم نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ساکنان نیویورک، یک شهر در دونباس اوکراین که در پی حمله های روسیه خراب شده است، زندگی سخت دارند. این شهر پیشتر نووگورد نام داشت، ولی دو سال پیش ساکنان برای جلب توجه و دریافت کمک از غرب آن را نیویورک نام گذاشتند. تفصیلات را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با عوض نام هم این شهر نتوانست مثل شهری هم نام خود در امریکا پیشرفت کند. سرمایه ایلاوگی و سیاهان به نیویورک دونباس نامدند و جنگ ادامه دار در آن ساکنانش را نومید و سرسان کرده است. حالا چند ساکنی باقی مانده نیویورک گذشته دوران شوروی خود را با محبت یاد میکنند. از بالای شهر نیویورک واقع در شرق اوکراین پیوسته موشک‌ها پرواز می‌کنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و دو سال پیش نامش نووگورد بود. تابستان سال 2021 همه چی تغییر کرد. زمانی که ساکنان نوگارد برای جلب کمک و پول از غرب نام شهر را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک ایواز نمودند. اینا نیکلایونا ساکن نیویورک از اون روزهای یاد آورده میگوید اون وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان با اینجا فکر میکردیم، اما چیزی تغییر نکرد جز اون که جنگ سر شد.
اون وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز اون که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند ولی اون حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نیامدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است.
نیکلایونا یکی از اونهایی است که با وجود جنگ و جوش در نیویورک ماند. مثل او در اینجا حالا 2000 نفر ماندند. زمان شوروی نیویورک یک شهر معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زودروشیابنده کیمیایی فعال بودند. اما پس از سقوط شوروی کار پیچیده تر شد. جنگ روسیه در اوکراین یکی از فاجعه های زیادی است که در این 10 سالهای اخیر ساکنان این شهر شاهد و تا جای هم ناامید شدند. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت و راستش رو گویم این نام برای ما اهمیت ندارد، گفت یوری، یکی از دیگر ساکنان نیویورک دونباس.
امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت، این نام برای ما اهمیت ندارد.
او با 3 فرزند و همسرش گالینا در انبار کارتوشکا زندگی میکنند. 2 ماه پیش در حوالی آنها بمب افتاد و در و تریزه و قسمی از بام خانهشون رو ویران کرد. آنها مجبور شدند به انبار بکوچند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که تغییر نام سرنوشت ساکنان شهر را دیگر میکند.
اگر صلح و آرامی میبود شاید چیزی عوض میشد، اما حالا کی در این باره فکر میکند؟
با گفته وای بمب ها یک جزی از زندگی آنها شده و ساکنان نیویورک اوکراین خواب ندارند. اینا نیکلایونا 55 ساله که از ترکش در کنار دیگر شهر یک قد پرید، حالا کوشش میکند با دارو از عذاب بی‌خوابی خلاص شود. گرچند که داروی خواب میخورد، اما وقتی شبانگاه چیرپرانی شروع میشود چیزی دیگر کمک نمیکند، افسود او. نیکلایوا با هوس از زمانی یاد میآورد که بین روسیه و اوکراین تنها یک خط رسمی مرز بود و خلاص. مثل بسیاری از ساکنان نیویورک دانیتسک وی میخواهد به زمان شوروی برگردد. با گفته او نام شهر هیچگاه برایش مهم نبود.
پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جده و خوجند جده خواهشمندانی را خوشحال کرد که نیت حج عمره و قصد سفر به سعودی را دارند. تا امروز مسافران این مسیر و زائران از راه‌های دیگر به این مکان سفر می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهلایی را می‌کنم. اولیا شریفوا 3 هفته پیش از حج عمره برگشت. خبری پروازهای راست را در این مسیر استقبال کرد و گفت به زیارت خانه خدا به واسطه کشور همسایه ازبکستان سفر کرد. اولیا که سفر از طریق راه‌های دیگر را تجربه کرده است، با این باور است که پروازی راست از تاجیکستان به جده میتواند برای مسافران راحت باشد. اولیا شریفوا افزود:
کدامی که از چریز تاشکند آمدگی همین اتوبوس خطی سمرقند با یو بیمار شدند. همین بسیارشان بیمار شدند، پچو درسان خلق کردند. راه درسته بعد نقد بودت کدن نمیتونم این خل راه اگر راستکی شود دوشنبه جده شود بهترین میشد عبادت هم نقد میکنند.
کعبه در عربستان سعودی مکان مقدس برای مسلمانان دنیا حساب میشود و میلیون ها پیروی این دین در حج عمره و فرضی به طواف این مکان میروند. حج فرض در مراسم عید قربان اتفاق میافتد، ولی برای حج عمره ساکنان در وقت دلخواه میتوانند به زیارت بروند. روزی یوسفوف ساکن پایتخت گفت:
خوشحال شدم که خیلی نزدیکتر شده گیم با جیده اشتر بشه، با خوشحال باشیم که مردم در سمتت مقرد یکبار میشه
سمتی. شرکت سامون ایر خبر داد که پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود. وقتی پرواز در این مسیر 5 ساعت بوده است. نرخ چیپته پرواز از یک سمت کمی بیش از 5000 سومانی است. این شرکت نگفت که چرا یک بار چنین تصمیم گرفت و 3 پرواز در 1 هفته به این مسیر را راه اندازی کرد. اما تحلیلگران به آن اشاره می کنند که ظاهرا این شرکت می خواهد این بازار رو از خود کند. عبدالمنان شیرالیف تحلیلگر تاجیک گفت:
یک بار از 2 شهر به 3 پرواز در 1 هفته گذاشتن سامانه نشون میدهد که بازار یعنی سفر مسافران یا که اختر از زائران عربستان سعودی را آموخته است. شرکت میداند که شمار سفر کننده ها چقدر است و زائران میخواهد زائران تاجیک را به دست آورد تا به خال پول بیگانه نشود. برای یک شرکت هواپیمایی چون یک خسایر که به خاطر پیروهاش لگد مول شده است و مسافرانش را لکه معلومان بسیار لقمه روغنی است و اصلا جای تعجب میمید اگر سامانه این خطر را باز نمیکرد.
اما این تحلیلگر میگوید تنها با راه اندازی پروازهای مستقیم مشکل حل نمی شود. به گفته او باید تجارت سفر حج در تاجیکستان از مناپولیا بیرون کرده شود. در یک سال اخیر تعداد خواهشمندان سفر به حج عمره افزوده است. حالا تنها 2 شرکت ارمان و منزل حق فرستادن شهروندان را به حج عمره دارند. نرخ سفر از تاجیکستان به عمره که 2 هفته را تشکیل می دهد از 21 تا 25 هزار سومانی است. بعضی از ساکنان این نرخ را گران می دانند. آنها کوشش می کنند تاریخ ازبکستان و یا روسیه خود را با عربستان سعودی برسانند که کمی بیش از 15 هزار سومانی است. سال گذشته عربستان سعودی ترتیب گرفتن ویزا را برای خارجیانی که میخواهند ادای حج عمره کنند ساده کرد. حالا برای سفر حج عمره آنلاین به خواهشمندان در دوام 1 ساعت ویزا پیشنهاد می شود. شرکت هایی که ساکنان را برای زیارت خانه خدا میبرند میگویند برای تهیه ویزا یا روادید تا $250 صرف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین در سال 2022 که مدهش‌ترین حادثه سال عنوان شده است، نه تنها باعث به هم زده شدن نشاندادهای حقوق بشر در اوکراین گردید، بلکه به کشورهای خودکامه دیگر در آسیای مرکزی هم تأثیر گذار شد. چنین از خلاصه محققان سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز 9 مرد گزارش نوی خود با نام آزادی ها در جهان، گزارش سال 2023 را نشر کرد. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان در این گزارش در قطار کشورهای ناآزاد یاد می شود که در قیاس با سال گذشته از نظر آزادی های سیاسی در ردبندی این سازمان یک خال دیگرش را دست داده است. تحلیلگران سازمان به حادثه زیاد پایمال شوی حقوق آزادی ها اشاره و به مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان هم توجه کردند که به قبل آنها نشانه از پایین روی نشاندادهای دموکراتی در این کشورها در دست رهبران خودکامه، حفظ شدن قدرت و ایجاد بی‌ثباتی و تهدید به دموکراتی از جانب رژیم های خودکامه در منطقه می باشد. کترین گرود تحلیلگر سازمان بین المللی خانه آزادی در واشنگتن است. در شرح وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2022 و در صحبت ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
در سراسر آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان آزادی های سیاسی جدی آسیب دیدند. در گزارش سال 2023 ما که تاجیکستان را در قطار کشورهای ناآزاد جای کرده است، سال 2022 این یکی از کشورهای سرکوبگر باقی مانده است. در ردبندی آزادی ها این کشور از 100 خال همانگی 7 خال گرفته است. این نشاندادها با سبب محدودیت های جاری کرده حکومت نسبت سازمان های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفتند. در این سال حالت های جاری کردن محدودیت به کار سازمان های بشری، بازداشت های خودسرانه ژورنالیستان و هم حامیان حقوق مشاهده شد. حمله ها به سازمان های غیر دولتی و فعالان جدی مایه نگرانی می باشند و این تلاش دیگری حکومت برای خفه کردن آزادی بیان و تجمع های آزاد در این کشور است.
با سوال رادیو آزادی درباره تاثیر احتمالی جنگ روسیه علیه اوکراین به وضع در آسیای مرکزی و تاجیکستان او افزود:
One of the big developments of 2022 was Russia's invasion of the Ukraine.
تحولات عظیم سال 2022 تجاوز روسیه به خاک اوکراین بود. این حمله مدهش به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین باعث خیلی پایین رفتن نشاندادهای آزادی ها در اوکراین هم شد. ولی رمز است که تاثیر این عملهای روسیه نه تنها به اروپای شرقی بلکه به سرحدهای جنوبی در آسیای مرکزی هم رسید. البته این منطقه مکان کشورهای ناآزاد است که دوام 10 سال اخیر این مقام را نگاه می‌دارند. سیاست خودکامه روسیه با بسیار کشورها و ساحه‌ها در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر کرد و این چیز مایه نگرانی است.
در تاجیکستان اخیراً مقامات حکومتی درباره رسیدگی مثبت به مسائل وابسته به حقوق انسان گزارش دادند. در نشست سالانه خبری وکالت‌دار آید به حقوق انسان که ماهی ینور برگزار شد و هم معروضه رئیس این نهاد امید بابازاده آید به نتیجه های سال 2022 که در وبسایت امبودسمن نشر شده است، از صدها مورد رسیدگی به مراجعت شهروندان گزارش می شود. به عنوان دستاوردهای مثبت سال 2022، این گزارش از بازگردان 146 زن و کودک از اردوگاه های منطقه های جنگ زده خاورمیانه به تاجیکستان، قبول قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکلهای تبعیض، ادامه تطبیق استراتژی مقامات وکالت‌دار آید به حقوق انسان در تاجیکستان در همکاری با سازمان های بین المللی یاد می کند. از جمله گزارش به وجود حالتهای بازور به ارتش بردن جوانان خبر می دهد. امبودسمن گفته است ناوابسته از آن که سالهای آخر شرایط خدمت در ساختار قواهای مسلح تاجیکستان خیلی بهتر شده است، حالت سرکشی جوانان از خدمت و طریق احاطه‌گیری ابلاوه دستگیر کردن آنها برای فرستادن به خدمت حربی جای دارند. طبق معلومات سرپرکراتوری حربی سال 2022 به مقامات پرکراتور 984 مراجعه آید به ویران کردن حقوق شهروندان در رفت معرکه دعوت 87 جوان به خدمت حربی وارد شده، نسبت گناهکاران برای ویران کنی حقوق و آزادی های انسان چاره های دخل دار اندیشیده شده است میگوید. گزارش این زمان این گزارش درباره سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران در ولایت مختار کویسانی بدخشان در ماه می سال گذشته که در آن ده ها نفر کشته و مجروح و ده ها تن دیگر زندانی شدند و یا به حبس محکوم شدنی هفت ژورنالیست و بلاگر تاجیک چیزی گفته نشده است. ضمناً رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان که ماه فوریه در برابر خبرنگاران از کار یک ساله نهادش گزارش میداد، حکم های فعالان بدخشی را که مورد انتقاد و محکومیت حامیان حقوق گردیده است مطابق به قانون و جزای سزاوار نامیده بود. فعال سیاسی مقیم اروپا ویسدین اودینایف میگوید از نظر او در اصل وضع در تاجیکستان تقریبا با ترکمنستان برابر است. در یک صحبتش با رادیو آزادی وی گفت از سال 2011 تا به امروز وضع حقوق در خط سرخ قرار دارد و هر روز دارد آن خط بالا می رود، پایان نه. سازمان های جهانی باید بالای تاجیکستان نظر جدی کنند. شمار قربانیان سیاسی، زندان کردن ده ها روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان و حتی ایجادکاران و فعالان جامعه شهروندی، این همه خود پاسخ به سوال اساسی می باشد. با باوری آدینایف در صورت چنین ادامه کردن وضعیت تاجیکستان به کره شمالی تبدیل می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکولاهی بزرگ که از 3 تا 5 مرد در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 2 مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. پهلوان 20 ساله تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال با گوشتگیری ازبکستان مهردین تلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. امامعلی در قوازمایی نهایی به نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلویوی 28 ساله غلبه کرد. این اولین مدال او در مسابقات سلسله جهانی جودو گرند سلم به شمار می رود. با امامعلی نورعلی بجز از مدال طلا و امتیازهای المپی اینچنین جایزه مالی به مبلغ $5,000 سپرده شد. امامعلی نورعلی که قهرمان جهان میان جوانان است در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو برنده مدال برنجی گردید. وی پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از مصر، اوکراین و ازبکستان به نیم فینال برآمد. ولی سامان در دور نیمه نهایی از نماینده آوستریا شامیل بورچاشویلی شکست خورد. محمد بیکف برای به دست آوردن مدال برنجی با برادر شامیل وچید بورچاشویلی آوستریایی غالب آمد. سامان بجز از مدال و امتیازهای المپی اینچنین با جایزه مالی با مبلغ $1,500 مکافاتانیده شد. در روز آخرین مسابقات در سبقت مردان تیمور رحیموف در وزن 600 کیلو مقام پنجم و کامران شاه استاپیریان در وزن 90 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 13 ورزشگر، 11 مرد و 2 زن داخل بود. نمایندگان دیگری تاجیکستان در دورهای انتخابی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه توشکان گرند سلم 364 ورزشکار از 49 کشوری 5 قاره جهان اشتراک داشت. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات در توشکند، منتخب ژاپن در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ازبکستان با کسب 8 مدال که 3 تاش طلا است در جای دوم و منتخب آستریا با کسب 2 مدال 1 طلا و 1 نقره در جای سوم قرار گرفتند. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 برنجی در بین 49 دسته جای هفتم را از آن خود کرد. لایق رجبف ورزشکاری معروف تاجیک در اولین رقابتش در سازمان رزمکاران حرفه‌ای UFC مقابل ورزشکاری ارجنتینی استیبان ریبوویچ دست بالا شد. این رقابت در شهر لاس وگاس آمریکا دایر گردید. رقابت بسیار سخت بود و در جریان آن رزمکاری تاجیک و رقیبش چند مرتبه به نکداون رفتند. رجبوف با تصمیم یک دلانه داوران به استیبان ریبوویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشکاری ارجنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانیده در همه آنها پیروز شده بود. لایق رجبوف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجبوف بعد نورالله علیف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC هنرنمایی میکند. وی به رادیوی آزادی گفت:
من این رو احساس کردم با واسطه شبکه‌های اینترنتی، در اکاونت های خودم، در دیگر برادرها، از همه از دیگر گروپ هایی که هستن ورزش و دیگر چیزا رو پیش میبرم، اونها شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستن. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان میدهد. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته میخواستم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم.
لایق رجبوف افزود بعد ماه رمضان تمرین ها رو آغاز میکند و پس از 3-4 ماه شاید باز به میدان براید. نورالله علیف رزمکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته که در اولین رقابتش در مسابقات UFC در وزن سبک پیروز شد، از آمریکا به دوشنبه برگشت. یادآور می‌شوم علیف 22 ساله 26 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا رافائل آلوس 32 ساله برزیلی را شکست داده بود. آلوس در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرد. او در یک نبرد پیروز شده، در 3 تاش مغلوب گشته است. نورالله علیف باشد اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در مجموع در محاربه های آمیخته در همه 9 قوازمایش دست بالا شده، 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. نورالله علیف به رادیوی آزادی گفت:
من خیلی شاد بودم که در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگاری که بگیم ویز جهان آرزوی میکنن که در تشکیلات UFC برامد کنن و خلق ما، جمهوری ما بسیار انتظار بود که یکنیم نبرا برامد میکنن، پرچم از زمین بردارن. خداوند همچیزا به ما نصیب کرد، در اولوی اوکیانوس پرچم از زمین برداشتیم. چند ممنتوی بود که خریب از روش به روش میشدیمونه که زواد سنه کردیم و پیروزی به دست آوردیم.
نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت میورزد. وی برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بسته وعده داده است که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. به گفته نورالله علیف، امسال UFC باز 2 رقابت او را به نقشه گرفته است. یکی اش ماه ایون یا ایول در آمریکا و رقابت دیگرش ماه اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در نظر است. نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبوی رزمی، اینچنین استادی درجه بین المللی اوید با پانکراتیون می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا طبق قرعه‌کشی که روز 11 می در دوحه قطر برگزار می شود معلوم خواهند شد. ضمن دسته منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. در مرحله نهایی این مسابقات 24 دسته اشتراک می کند. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 6 گروهی عبارت از 4 دستهی تقسیم می شوند. به دوری 8 نهایی جام آسیا از هر گروه 2 دسته، اینچنین 4 دستهی بهترین جایهای سیوم راه می یابند. 18 جام آسیا بین تیم های ملی از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خرواتی در دهه اخیر ماه مارس 2 بازی دوستانه برگزار می کند. منتخب کشور 25 مارس در شهر دبی با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن 28 مارس تیم ملی تاجیکستان در شهر الکویت با منتخب کویت رقابت می کند. این بازی های دوستانه برای تیم ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا محسوب می شوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که در مرحله نهایی جام آسیا بازی آخرینش را در گروه سی روز چهارشنبه 8 مارس در تاشکند با تیم کره جنوبی با حساب 0-0 انجام داد، از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. بازی دیگری دور نهایی گروه سی روز چهارشنبه در پایتخت ازبکستان میان دسته های منتخب جوانان اردن و عمان نیز با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های سه دور مسابقات دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهارک نهایی راه یافت. تیم اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهارک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان 4 امتیاز به دست آورد، ولی از روی تناسب توپ‌ها اینچنین از سبب آن که بازی را به اردن باخته بود در زینه سوم قرار گرفت و از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. متخصص بلاروسی علی کوبریف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
ما هنگام هجوم های جوابی برای گلزنی وضعیت های خوب داشتیم، ولی از آنها استفاده کردن نتوانستیم. متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کردن نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته، این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرده بود. همین طریق در دور چهارک نهایی غالب گروه سی کره جنوبی با دسته ای که در گروه دی مقام دوم را کسب می کند وارد رقابت می شود. دسته اردن باشد در چهارک فینال با غالب گروه دی بازی خواهد کرد. از گروه ای دسته های ازبکستان و عراق، از گروه بی تیم های استرالیا و ایران به پلی آف راه پیدا کردند. باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا به قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماه های می ایون امسال در اندونزی دایر می گردد راحت می گیرند.
دسته
دسته منتخب دختران توپ ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف 8 مارت در شهر بوریرم تایلند در بازی اولش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 در گروه ای از تیم تایبی چین با حساب بزرگی 0-14 شکست خورد. در بازی دیگری گروه ای منتخب تایلند بر تیم ازبکستان با حساب 2-0 غالب شد. دختران فوتبالبازی تاجیک در دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات روز جمعه 10 مارت با دسته میزبان تایلند و در دور سوم روز یکشنبه 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
عزیز، در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب با زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب، راستی کتاب از آدم و هوا، من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن آن به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و آن زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشوندند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر به گونه های مختلف معنی داد میشوند و طبیعی است که یک حرف تازه، یک گفته تازه میشود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهن خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا به زندگی خودتان هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کرده بودم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود. ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا می شویم، مسافر هستیم، می آییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستان های دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تان در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همون طوری که گفتید، من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کردیم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیور بانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث می شوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم می افتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان می افتد. مثلا یک کارخانه یه جای باز می شود که واقعا کار می کند و فقط برای افتتاح باز نمی شود و درست بعد بسته نمی گردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز می شود که کار فعالیت می کند و جوانان میهنی من به اونجا می روند تحصیل می بینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش می آیند که من خیلی خوشحال می شوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمی دانم، واقعا خیلی کم هستند اتفاقاتی که من خوشحال می کنند.
تشکر زیور بانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بشمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخوانند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته این که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم می افتد، با و برداشت های من از هر چیزی که میبینم در جامعه و
بله.
مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعد هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند، حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادن به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویند که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که میگفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد میفتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش. اما میبینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودن و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. به همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیارهایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم. چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزی شوند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، روزیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد، ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم نه، شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پای جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نه وابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم رو موظف می دانم که به نسل های بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت رو آموزاندن و ما رو عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف می دانم که همین طور به نسل های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ رو بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون رو دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من موظف، یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم، مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان رو کی می حسابن.
زبربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست، ایده چند کتاب رو نمونه می آورند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملاً با این فکر کاملاً ضدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است با مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمیتوانیم بگویم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمون نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشمهایمون، بغیر از همین روزمرگی ها، نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این رو ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات، با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم، بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشان رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشان.
تشکر زیاد زیوربانو. بیننده عزیز، زیوربانو رؤوفی بودند، هم صحبت ما، روزنامه‌نگار و مؤلف کتاب تازه نشری از آدم و هوا.
سپاس برای دعوت.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد